بسم الله الرحمن الرحیم. در مقام سوم بحث این بود که اگر احتیاط مستلزم تکرار باشد، وجوهی ذکر شده بود برای اینکه تکرار در واقع احتیاط واقعی و حقیقی نیست و اینها جواب داده شد، تا رسیدیم به اینکه یک چند نکته هم در ذیل بحث بعد از اون که جمع‌بندی شد و از اصل بحث فارغ شدیم، چند نکته در ذیل مبحث بود که ظاهرا یک مطلب را، یک فرع را در ضمنش عرض کردیم. یک فرع ظاهرا عرض کردیم. فرع دوم یا تکمله و تبصره دوم در ذیل بحث حاضر این است که اونجایی که احتیاط مستلزم تکرار نباشد، این را کمتر محل بحث دانستند. احتمال میده که یک جزئی و اضافه ای در عبادت شرط باشه، این رو گفتن احتیاطش خیلی محل اشکال نیست. توضیح مسئله این است که اگر به عنوان مثال احتمال میده که قنوت جزء باشه، جزء نماز باشه، یا جلسه استراحت جزء نماز باشه و هنوز هم فحصی نکرده، میتواند از طریق اجتهاد یا تقلید مشخص بکنه که این جزء است یا نیست. یه راه هم دیگر وجود داره که بدون این که برود تحقیق بکند بخواد احتیاط بکنه. گفته شده که احتیاط اینجا مستلزم تکرار هم نیست، یعنی میشه نماز رو خوند به اضافه قنوت. عرض شود که گفته شده اینجا دیگه محل بحثی نیست. یا دیدید در این ادعیه، حالا اگر مستحبات باشه، در این ادعیه گاهی در همین انواع زیارات هست، اختلاف نسخه در بعضی نسخه ها، مثلا یک چیز اضافه‌ای وجود داره، در همین زیارت عاشورا مثلا هست. اینها تردید و شک در اصل یک عبادت نیست که بگیم نمیداند این است یا آن است، ظهر است یا جمعه است، بلکه تردید در یک جزء زائد در یک عبادته. خب روشنه که گفتن که اینجا دیگه مستلزم تکرار نیست و عمل رو میاره، منتها ضمنش این جزء را هم اتیان میکنه، بلیز اون اشکالات و شبهاتی که در عرض شود که تکرار بود، اون 5-6 وجه اینجا دیگه نیست. این مطلبیست که فرمودند و به همین اندازه هم تقریبا همه مسلم گرفتن و عبور کردن، تا این نیاز به یک توضیحی دارد. با اون توضیح این است که عرض شود که این احتمال این که یک جزء زائد در یک عبادتی شرط باشه، جزء باشه، لازم باشه اتیان به اون، این جزئیتی که مشکوک است دو حالت داره. یک حالت این است که نمیدانیم که جزء است یا نیست، ولی میدانیم که وجود آن مخل به کل و این مرکب و عبادت نیست. این یک حالت، میدانیم که بر فرض اینکه جزء ام نباشه این بودش مخل نیست. به عنوان مثال همین قنوت اگر واجبم نباشه، به عنوان عرض شود که ذکریست و در بین صلات ذکر مانعی نداره، عرض شود که اتیان به اون مانعی نداره، بلکه ممکنه استحبابی هم داشته باشه. شک که در این داره که واجبه یا واجب نیست. این یک صورته و عرض شود که یک صورت هم این است که صورت دوم این است که نه، یا جزء است یا اگر این جزء نباشه عمل اضافه است که مخل عرض شود که به عبادته، یعنی یه نوع مانعیتی داره. گاهی اینطوره که نوعی مانعیت داره و گاهی هم خب شک داریم، نمیدونیم، ممکنه جزئی باشه که مانع نیست، ممکنه جز باشه، ممکنه جز نباشه و مانع هم نباشه، و ممکنه که مانع باشه. احتمال میدیم، تردید در این احوال داریم. خب این سه حالت در حقیقت اینجا. پس اون جایی که ما شکمون در اصل عمل نیست، تردید بین دو عمل متباین نداریم که تا اگر بخوایم احتیاط بکنیم مستلزم تکرار باشه، بلکه شک ما در جزئه، این سه حالت داره. یه وقتی هست که جزئیتش مشکوکه، ولی اگرم جزء نباشه مانعیتش، عدم مانعیتش مسلمه، مانع نیست. گاهیه که نه، مانعیتش معلومه که اگر جزء نباشه هم داره بین جزئیته یا مانعیته. و عرض شود که این حالت دوم، و حالت سومی که این شک داره در این مسئله. خب روشنه، این خیلی واضحه که این که گفتن که احتیاط اگر مستلزم تکرار نباشه در عبادت مانعی نداره، اونجا دیگه احتیاط حتما جایزه. همه میگن اونجا حتما جایزه، غالبا اینجوری میفرمان حتما جایزه. شاید همه اینجور داشته باشن که همه میگن احتیاط جایزه، احتیاطش هم به اینه که اتیان به اون جزء زائد بکنه. این که فرموده اند اتیان به جزء زائد، به عمل زائد در عبادت از باب احتیاط، این دیگه محل اشکال و تردید نیست. به خلاف احتیاطی که از طریق تکرار میخواست محقق بشه، این محل اشکال بود. اما احتیاطی که از طریق اتیان به یک عمل زائده، عملی است که در ضمن عبادت می گنجه، نه یه عمل مستقل و که مستلزم تکرار باشه. حالا این تعبیر زائد تعبیر تمامی نیست دیگه. اتیان احتیاط گاهی به تکرار است، اونجایی که علم بیاد روی حالت اجمالی داشته باشه و تردید روی دو امر متباین باشه. گاهی هم هست که نه، احتیاط به اینه که در ضمن عبادت یک چیزی را بیفزاید، افزودن یک عملی در ضمن و مجموعه عبادت. این قسم دوم که بله. این که در این قسم دوم فرمودن که محل بحث نیست و همه هم اشاره کردن درست است احتیاط و حتما میتواند به جای اجتهاد و تقلید احتیاط را برگزیند، این مربوط به اون صورت اوله، یعنی اونجایی که از این سه صورتی که گفتیم، یعنی اونجایی که میداند اگر هم فی الواقع این جزء نباشه مانعیتی نداره. حالا مانعیت نداره یا از باب این که مثلا این ذکر است و ذکر حداقل استحبابی داره، یا این که اگر هم ذکر نیست یک عمل کثیر یا از اون مبتلات نماز نیست یا مبتلات حج یا صوم نیست. اون صورت اول هم خودش دو حالت داره، روشنه دیگه. این که یا جزء است یا جزء نیست، و اگر جزء نباشد مانع نیست. این صورت اوله. مانع نبودن اما از اینه که حداقل استحبابی داره، یا اینکه نه، اگر استحباب هم نداره از اون مبتلات نیست. این قسم اول هم خودش این دو حالت داره. اگر این طور باشه بله، اتیان به عمل میکنه. و این در اون صورت. اما اون صورت دوم و سوم نه دیگه، این مشمول این بحث نیست. اگر احتمال جزئیت این میده و در این حال اگر جزء نباشه، دیگه اون وقت این از مبتلاته، مصداق یک از مبتلاته، این که صورت دوم بود. یا لااقل احتمال میده که از مبتلات باشه، این دیگه اتیان به اون اکثر احتیاط نیست دیگه. پس احتیاط به اتیان به اکثر، یعنی اون اقل معلوم به اضافه اون جزء مشکوک، این در فرض اول درسته و در عرض اجتهاد و تقلید معتبره، اون اشکالات و شبهات هم بهش وارد نیست. اونجایی که عدم مانعیت مسلمه، حالا عدم مانعیت اما از این که این استحبابش مسلمه یا اگر استحبابم نداشته باشه مبطل نیست، اینو میدونه. اما فی القسم ثانی و ثالث فلا، اونجا چرا؟ برای این که یا میداند که این اگر جز نباشه این مانعه، یا لااقل احتمال میده که مانع باشه. خب اینجا دیگه آوردن به اکثر معلوم احتیاط نیست. این مقصوده از آیون که اینو میفرمان، اینه توضیحه، اونیست که در مرتکزات فقهیه وجود داره، توضیحش اینه که این صور با هم فرق میکنه. خب بله، فرض اینه که اجازه دادن ذکر مطلق در عبادت، همین داره، همین بحث ما دقیقه همینه که اجازه دادن ذکر مطلق را یا یک عمل این شکلی را مخل و مبطل نمیدانن، همین دیگه، همین دقیقه ما داریم همینو میگیم. یعنی این جزء زائد بر فرض اینکه جزء نباشه مشمول ادله استحباب ذکر مطلقه، یا عرض شود که چیزهایی از این قبیل، یا اینکه نه اگرم اونجور نباشه این مبطل نیست. این که بله بله دیگه، یعنی اگه به عنوان جز بگه مبطله، ولی به عنوان ذکر بگه نه مبطل نیست، معلوم نیست مبطل باشه، قاعدتا هم مبطل نیست، به خاطر اون تشریعشه دیگه. یعنی چون الان این شکله که هم یه عده میگن به این عنوان، یا حالا عنوان ثانوی ممکنه داشته باشه، ولی مطلق ذکر ظاهرا اشکالی نداشته باشه. حالا ببینید، ما عرض ما همینه، ما میخوایم بگیم که اگر یک احتمالم بده که اینجا یه مانعیتی وجود داره، اینجا دیگه نمیتونه اتیان به اکثر بکنه، بنابراین احتیاط به اتیان به اکثر نه به تکرار که همه فرموده ان، این دیگه مانعی نداره. این مخصوص صورت اوله که علم داره به عدم المانعیه، و اما اونجایی که علم به مانعیت داره، یعنی اگه جز نباشه مانعه، یا اینکه نه احتمال مانعیت میده، این صورت دو و سه دیگه معلومه که اون اتیان به اکثر احتیاط نیست. این یک مطلب که در اینجا باید بهش توجه بشه. در این قسم اول هم، پس این که گفته شده اتیان به اکثر جایز است در عرض اجتهاد و تقلید چون مستلزم تکرار نیست، این محدود به اون صورت اول، صورت دو و سه از این حکم خارجه. این هازا اولا. و ثانیاً این است که در همون قسم اول هم، در اون قسم اول هم که میداند که اگر این عرض شود که جزء نباشد مانع هم نیست، یا جزء یا جزء هم نباشه دیگه بودنش ضرری به این عبادت مثلا حج یا صوم یا صلات وارد نمی کند. اینو میدونه که قسم اول بود و اتیان به اکثر اونجا روشنتر بود که احتیاطه. در اونجا علی رغم اینکه فرق داره با قسم دو و سه، در این حال اونجا هم یه شبهاتی ممکنه کسی متوجه بکنه، مثلا این شبهه رو متوجه بکنه، بگه که عرض شود که در اجزاء واجب، در اجزاء که واجبات ضمنیه هستند، وجوب ضمنی دارند، هر جزئی وجوب ضمنی داره، کسی بگه در عبادت من احتمال میدم که هر جزئی باید با قصد وجه یا تمیز باشه، یعنی اون جزء را باید قصد بکنه جزئیت در ضمن نماز، رکوع و سجده را به عنوان جزء بیاره و مشخص بشه که این جزء واجبه یا غیر واجبه. این احتمال در اینجا هست اینجا. بنابراین در همون قسم اول هم جایی یک شبهه‌ای وجود داره، و اون شبهه این است که عرض شود که ممکن است هر جزئی را که اتیان میکنه ضمن این که توجه به جزئیات داره، که این ظاهرا لازمه که اصل این که این ضمن نمازه، عرض شود که باید توجه داشته باشه به این که این جزء واجبه یا مستحبه، یا اینکه حالا غیر همینجوری داره میاره ولی مبتلم نیست. توجه به جزئیات و وجوب یا استحباب لازمه. اینا می احتمال ممکنه کسی بگه که شاید این شرط باشه، ولذا در اون قسم اول هم اینجور نیست که اینقدر واضح باشه که بگیم دیگه حتی اجتهاد هم نمیخواد روی این مسئله. نه، به نظر میاد اونم نیاز به یک اجتهاد داره و عرض شود که باید با یه دلیل اجتهادی ما بگیم که قصد جزئی، قصد وجوب یا ندب زمینی شرط عبادت نیست، شرط صحت عبادت نیست. ولی اگر کسی بیاد بگه که نه هر جزئی را که اتیان میکند وجه اون و جهت وجوبی و ندبی اون باید مشخص باشه، اگر این شرط باشه اون وقت اتیان به اکثر که چی نداره، برای اینکه ممکنه که نمیدونه، چون به قصد رجاء میاره که شاید جزء باشه. اینم بنابراین هست. پس در اون قسم اولم جواز احتیاطش نیازی به یک، خود اون یک امر اجتهادیه. اینم ملاحظه دوم ما که باید بگیم نفی بکنیم اشتراط قصد وجوب و ندب و تعیین وجوب و ندب در اجزاء ضمنی، باید اینو نفی بکنیم. به چی؟ به یه دلیلی، حالا یا به اطلاق یا به براءت و امثال اینها. اینم از این جهت. بنابراین ملاحظه میکنید این دو نکته عرض ما در اینجا بود، ملاحظه میکنید که جواز احتیاط به اتیان به اکثر در شک در جزئیات، این اولا محدود منحصر به اون قسم اول از اون سه قسمه در نکته اول، اونجا که علم یا شک در مانعیت دیگه نباشه، و ثانیا این که خود این جواز احتیاط هم یه امر ضروری قطعی نیست، این هم خودش امر اجتهادی است، باید با اجتهاد این را تصحیح کرد. مثل احتیاط به تکرار هم که میگفتیم امر اجتهادیه، به خلاف در معاملات هم میگفتیم اجتهادیه، ولی در توسلیات میگفتیم موارد شاد اجتهادی نباشه چون امر خیلی واضح و بیان و بدیهیه، ضروریه. پس احتیاط اینجا مخصوص قسم اوله و در قسم دو و سه و قسم اول هم امر اجتهاد، خود اصل این که این مجزیه اجتهادیه. البته وقتی که اجتهاد کرد دیگه مانعی نداره این عمل در عدل اون دو اجتهاد و تقلید قرار میگیره. اجتهاد که اینم از این نکته است. دیگری هم که در ذیل همین مطلب دوم باید اشاره بکنیم این است که در یک مواردی واقعا احتمال مانعیت احتمال ضعیفی هم نیست، احتمال مانعیت احتمال ضعیفی نیست. ببینید مثلا تو این زیارات یا ذکرهایی که گفته میشه، این که ممکنه کسی بگه که این مجموعه بدون این جمله خودش مطلوبیت داره، به حیثی که اگر این جمله وسط زیارت عاشورا جایی دیگه بیاد اصلا اون اثر بر کل منتفی میشه. گاهی توی اذکار و اورادی که میدن اینطوره دیگه، یعنی رو واوش و فایش هم حساب و کتابه، و از این جهته که این احتمال مانعیت اینجوری هم، حالا چه در واجبات چه در مستحبات، امریست که خود این نیاز به مداقه داره و جای تأمله، و نفی این مانعیت هم خودش نیاز به اجتهاد و تأمل داره. و عرض شود که از این جهت هست که در اگر بخواد احتیاط تام در اینجا بکنه، احتیاط تامش باز تکراره، یعنی دو بار زیارت عاشورا رو بخونه، یک بار با اون نسخه که اضافه داره، یک بار بدون اون، از احتیاط تامش در اونجایی هم که احتمال جزء زائدی میده تکراره، یا در احتیاط تام در نمازی که احتمال قنوت میده، اینه که عرض شود که اونجایی که احتمال مانعیتی ولو ضعیف هم بده اینه که دوبار بخونه. ولذا احتیاط تام در اینجایی هم که اولا و به ذات مستلزم تکرار نیست، احتیاط تامش اینه که تکرار بکنه، دوبار بخونه. اینم به عنوان احتیاط تامه که اینجا باید توجه. میدونم میشه، گفتیم میشه، ولی در این حال احتیاط تام اینه که اگر نمیدونه ملکه یا مالکه دو بار نماز بخونه، یه بار ملکه یوم الدین، یک بار مالکه یوم الدین، احتیاط تامش اینه. و البته این احتیاط تام میگم، نه اینکه اصل احتیاط اینجوری باشه. حالا این نکته هم اینجا بذار اومد، این نکته هم رو اینجا توجه دارید که گاهی به اتیان اون تردیدهایی که در اجزا هست، اینایی که تا به حال گفتیم اینجور بود که یه جزئی این یا جز هست یا نیست، خب اتیان به اکثر میکنه، یعنی اون را با این جز میاره. گاهی هم در این ضمن عبادات همین مثل مالک و ملکه که اختلاف قرائته، که اونجا اون وقت تکراره، ولی تکرار جزئه، اینم یه نوع دیگری از احتیاطه، که اینم حکمش همین حکم همون قبلیه دیگه، یعنی در ضمن عبادت هر دو رو میاره و این تکرار جزئه، غیر از تکرار اصل عمل و غیر از اتیان به اکثر. یه قسم سومی هم در اینجا هست که تکرار اون قرائاته، یعنی جز را دوبار بخونه، اونم الکلام الکلام دیگه، اینم یه قسمیست که الکلام الکلام. خب اینم مطلب دومی که در اینجا وجود داره. مطلب سوم که دیگه امر واضحی است، این است که این بحث هایی که گفته شد در عبادات، در شبهات در عبادات واجبه بود، این قصه در عبادات مستحبه هم همینا جاری میشه دیگه، همه این بحث ها در عبادات مستحبی هم هست، منتها به تناسب همون مستحبی خودش، که اگر بخواد مستحب رو بیاره گاهی مستلزم اینه که تکرار بکنه، گاهی مستلزم این است که اتیان به اکثر بکنه، گاهی هم مستلزم تکرار جزئه. خب الکلام الکلام، یعنی هر سه حالت از احتیاط که گفتیم، احتیاط به تکرار اصل عمل یک، احتیاط به تکرار جزء عمل دو، احتیاط به اتیان به اکثر، یعنی اون اقل با اکثر رو با هم بیاره، جزء رو ضمن اون بیاره، سه. این همونطور که در واجبات متصوره در مستحبات هم متصوره، و الکلام الکلام، همه این بحثا در اون جاری میشه، منتها در حد مستحبات. این هم یه نکته در ذهن این که واضحه. و نکته و تکمله دیگری هم در زمین این بحث اینه که این اون چه که گفتیم در شبهات حکمیه بود، در شبهات موضوعیه هم باز الکلام الکلام. یه وقت است که شبه حکمیه است، نمیداند تکلیف چیست، به جای اینکه اجتهاد و تقلید بکنه میاد ظهر و جمعه را میخوانه. یه وقتی است که نه، در شبهات موضوعیه است، قبله را نمیداند به کدام سمته، بدون اینکه بره میتواند تحقیق بکنه، فحص بکنه. خب اینجا به این شکل مسئله مطرح میشه که آیا در شبهات موضوعیه فحص لازمه تا عمل را تکرار نکنه، یا اینکه نه، بدون فحص میتواند تکرار بکنه. مثلا قبله را میتونه الان موبایل در بیاره و قبله را مشخص بکنه، میگه حالش ندارم، یا میخواد بیشتر عبادت بکنه دیگه، میگه من هر چهار طرف میخونم یا پنج طرف شش طرف میخونم، یا عرض شود که وقت را نمیدونه داخل شده نشده، چند بار میخونه که احتیاط بکنه، در حالی که میتواند تو زندان میتونه بپرسه از این نگهبان یا تحقیق بکنه، ولی تحقیق نمیکنه. بنابراین در شبهات موضوعی هم اونجا بحث اجتهاد و تقلید نیست، اونجا بحث اینه که امر دائر است بین تحقیق در موضوع، اینکه موضوع شناسی بکنه، تحقیق بکنه، و اینکه نه موضوع را دقت نکنه ولی عمل را بیاد تکرار بکنه یا احیانا به غیر تکرار و انجام بده. خب این هم الکلام بحثی خاصی نداره. حالا به اجمال همینجوری که تو ذهن میاد بحث خاصی نداره، همه اینا ممکن آدم یه دقت بیشتری بکنه، حرفی هم توش در بیاد، ولی تقریبا چیز خاصی به جز اون وجوه اساسی که در بحث های گذشته بود در این نیست. این هم یک نکته دیگه در ذیل این مبحث. این 3-4-5 نکته به عنوان تکمله این بحث مقام سوم بود. و این نکته دیگه هم که واضحه عرض بکنیم، بعد از این که اجتهاد و تقلید کرد و عمل را مشخص کرد، این که علی رغم این که اجتهاد و تقلید کرده و معلومه که مثلا نماز ظهر واجبه یا جمعه واجبه، باز بیاد احتیاط بکنه، اونم مطلوبیت خودش رو داره دیگه. اون هم احتیاطیه که دیگه قطعا مطلوبه. بعد از این که اجتهاد و تقلید کرد، احتیاط در طول اجتهاد و تقلید اون درش هیچ تردیدی نیست، حسن داره و میتواند به قصد رجا اون دومی رو بیاره، ولی اون که اجتهاد و تقلیدش میگه اینه، به قصد رجا که بیاره دیگه اون تشریع هم نیست، هیچ مشکلی نداره. بله بعد از اجتهاد و تقلید اگر بخواد اون عدل دیگر را بیاره با قصد اینکه این مأمور رو به هست، اون میشه تشریع، ولی بدون قصد تشریع مانعی نداره. بنابراین این در جایی که اجتهاد و تقلید انجام شد، اتیان به اون طرفی هم که فی الواقع ممکنه اون باشه، چون احتمال واقع منتفی نیست، اتیان به اون مانعی نداره، حتی منتها مشروط به این که قصد وجوب نکنه، قصد رجاء داشته باشه و الا تشریع میشه. و این احتیاط بعد از اجتهاد و تقلید مانعی نداره، بلکه خوب است. و حتی اگر در امور باشه که اجتهاد او هم قطعی باشه، یعنی اونجایی که اجتهادهای ظنی باشه چون احتمال مقابل وجود داره، احتیاطش معلومه حسنه، ولی اگر نه قطعی هم باشه، باز احتیاط در اون مانعی نداره بلکه حسنم داره. اینم یک مطلب که مجموعه این 4-5 مطلب در ذیل این بحث اینجا لازمه. خب حالا بخواییم وارد بحث بعدی بشیم، طول میکشه، چند جمله هم نهج البلاغه بخونیم امروز آوردیم. ادامه همون فرازهایی که بخشی از میانه خطبه قرار رو ما انتخاب کرده بودیم، حالا قرارمون در اینجا شرح و اون بحثایی به اون شکلی که نیست، همین قسمتهایش را میخونیم بیشتر به عنوان این که انشاءالله منشأ اثری باشه. رسیدیم به اینجا که بعد از اون تصویرهایی که حضرت از وضع انسان و آینده انسان ارائه دادن، فرمودن که فتقوا الله تقیت ذی لب، شما الگوی تقوایی یک کسی را انتخاب بکنید که دارای این ویژگی هایی است. در واقع داره یک تیپ، یک الگو از یک انسان پارسایی را ارائه میده و میگه شما هم همین الگو را نسب العین خود قرار بدید. اون الگو انسان با تقوایی است که دارای حدود 20 ویژگی است در این ادامه حضرت فرمودند، که این قسمتاشو خوندیم. شغلت تفکر و قلبه، الگوی شما انسان پارسایی است که تفکر تمام قلب او را اشغال کرده، پر کرده قلب او را تفکر. معلومه که این تفکر اون تفکر بالاترین تفکرهایی است که نجات بخشه، فکر در اون عواقب امور فراتر از این عالم ملکه. انسانی که قلب او با تفکر اشغال شده و ترس از آخرت بدن او را نحیف کرده است، و بیداری شب شیرینی خواب را از او میگیرد و امید به آینده سیری روز او را از او میگیرد و زهد و بیرغبتی در دنیا شهوتهای او را سرکوب میکنه. این فوران شهوت او با این بیرغبتی کنترل شده و اوجف از ذکر و بلسانه و اونقدر این دل معمور به ذکر و تفکر است که مثل یک سپاه از درون ذکر خودش را میاره به سمت زبان و جاری بر زبان میشه میکنه. و قدم الخوف لامانه، اون انسانی که برای امنیت اون روزی که فزع و ناامنی قانون اون روز هست، او الان داره تلاش میکنه که اون وقت در امان باشه و هم من فزع یوم اذن آمنون باشه. خوف امروز امان اون روز را در پی داره، این معکوسه. اونی که امروز راحت زندگی میکنه و هیچ نگرانی از اون روز نداره، اون روز نگران خواهد بود، و اون که امروز در نگرانی هست، اون روز خالی از نگرانی خواهد بود. مثل دانش آموزی که درس میخونه و روز امتحانه، نگرانی امروز و دغدغه مندی امروز مانع از اون دغدغه اون روز میشه و موجب راحتی فکر در اون زمان میشه. و تنکب المخالج عن وضح السبیل، و از دستاندازهای در راه روشن پرهیز میکنه. در این راه روشنی که باید طی کرد، دستانداز و موانع و چاله ها وجود داره. او خیلی دقت میکنه که تو این مسیر، تو این مسیر روشن، تو این چاله ها نیفته، تو این دستانداز ها گیر نکنه، به خوبی حرکت بکنه که از این دستانداز ها نجات پیدا کنه. تنکب المخالج عن وضح السبیل، از این موانع به خوبی عبور میکنه. هنر و دقت لازم برای عبور از این موانع داره. این موانع موانعی است که دائم جلوی مسیر ما را میگیره. او خوب بلده که از این موانع و مشاغل عبور بکنه. و سلک اقصد المسالک الى النهج المطلوب، بهترین راه و میان برترین راه را برای رسیدن به اون مطلوب انتخاب میکنه. اقصد المسالک، میان برترین راه را انتخاب میکنه، خودش را در یک مسیرهایی که او را از اون هدف اعلا باز میداره دور میداره. این خیلی هنر میخواد، نیاز به فکر داره، تأمل داره که انسان تو این دستاندازها و چاله ها نیفته و از راه های دور پرهیز بکنه. در حقیقت در این مسیر اون جمله میگه مواظب این چاله ها و دستانداز هاست، و در فراز بعدی میگه مواظبه که راه رو دور نکنه، لقمه رو دور سر نگردونه، مسیر مستقیمی بره و میان بر راه را به سمت اون مطلوب طی بکنه. ولم تفتله فاتلات الغرور، و سپاه غرور و عوامل گوناگون غرور انسان، اینا همه مانعن. این در وجود ما غرور یکی از مهمترین جنود شیطانه، و این غرور اون وقت شاخ و برگ داره. اینا فاتلات غروره، موانعی است که ناشی از غروره. این موانعی که به خاطر غرور در این مسیر پیدا میشه، او را نمیتونه برگردونه. لم تفتله، مانع او نمیشه، او را بر نمیگردونه. شاید لم تفتله به معنای بازگشت باشه. اگر این باشه، اون وقت این مکمل اون جمله های قبلیه. یک جمله میفرمود که تو این مسیر دستانداز و سنگ و کلوغ و نمیدونم ناهمواری و این موانع وجود داره، این آدم بینای متقی این موانع جلوی او را نمیگیره. این یک. دو، این که در پیمودن این مسیر راههایی وجود داره، بعضی راهها او را دور میکنه، او اقصد المسالک را انتخاب میکنه، میان برترین راه را انتخاب میکنه. این دو. سوم، این که این موانع که ناشی از غرور هست او را بر نمیگردونه. چون گاهیه که نه، بحث مانع نیست، بحث دوری راه نیست و اینکه لقمه رو بخواد دور سر بگردونه، بحث اینه که یه موانعی اصلا او رو بر میگردونه، به عقب میرانه، میگه به عقبم بر نمیگرده. حالا اینو کنار هم که بگیره، خوب تصویر میکنه که انسان پارسا در مسیر الالله در این عالم راه را چنان درست انتخاب میکنه و دقت داره در این راه پیماییش به سمت اون هدف اعلا، که نه موانع جلو او رو میگیره، نه میفته تو این پیچ و خمهای اضافه، و نه به موانعی میتواند او را اصلا برگردونه. یعنی بن‌بستی نیست که او برگرده، چون خیلی وقتا آدم ها تو این مسیری که دارن میرن خودشون رو به یه بن‌بست میکشونن که باید برگرده. نه، راه روشنی میرود که دستاندازها را مواظبه که او را ساقط نکنه و راه های انحرافی و کج و معوج را نرود و مانعی هم که او را به بن‌بست بکشاند برخورد نکنه. این اینقدر هوشیاره، اینقدر دقیقه. ولم تعم علیه مشتبهات الامور، و مشتبهات بر او مخفی نمیشه، یعنی بر دینش را و پیمودن مسیر الهی را بر یک پایه‌های محکمی گذاشته که مشتبه در کار او نیست. او مشتبه در کار او نیست، همیشه علی بینت من ربه هست. اون آیه و یتلوه بینتم من ربه، اون آیه شریفه اشاره به همین داره که در راهش همیشه با بینه حرکت میکنه، در حالی که ظافرن به فرحت البشرا و راحت النعما فی انعم نومه و آمن یومه. اینم اشاره به اون امان و آسایش او در قیامت میکنه، این دو سه جمله، که او با این راه درستی که داره طی میکنه که راهش دست اندازها را مواظبت کرده، راههای پیچ و خم را پرهیز کرده، موانعی که او را به عقب برگردونه مواظبت داره و تو تاریکی هم حرکت نمیکنه. مشتبهات نیست که او تو کوری و تاریکی باشه، روشن است و درست این مسیر را طی میکنه. اگر این طور بود اون وقت ظافرن به فرحت البشرا، به اون مژده‌ای که اولیای الهی دادن دسترسی پیدا خواهد کرد و راحت النعما، اون آسایشی که وعده داده شده. قد عبر معبر العاجلت حمیدن و قدم زاد العاجلت سعیدا. میگه از این آدمی که اینقدر راهشناس بود و از هر چی که این مسیر او را کند بکنه یا به بیراه ببره یا او را زمین گیر بکنه پرهیز کرد. چون جمله های قبلی همه اینه دیگه، میگه او یه مسیری طی میکنه که نه زمین گیر میشه، نه عقبگرد داره، نه راه اضافه میره، نه تو تاریکی حرکت میکنه، راه نه غبار آلوده، نه اضافه میره، نه تو چاله میفته. همه این ویژگی ها داره، یعنی اینقدر توی یک اتوبان و شاهراه خیلی روشن در روز روشن داره حرکت میکنه. خب این میرسه به اون مقصد. قد عبر العاجلت حمیدا، این آدم این راه سفر را طی میکنه و عبور میکنه با در حالی که ستوده است، کار او دیگه کار واقعا سکه است، بی عیبه، بی اشکاله. و قدم زاد العاجلت سعیدا، و توشه اون وقت هم رو جلو جلو فرستاده است، جلو جلو اون آینده را آباد کرده و امروز هم را با سرعت گذشته است. یعنی این سفر بر اون سخت نگذشته و این سفر سفر آسان و ستودنی بوده است برای او، و آینده او هم آینده آبادی است. و بادر من وجل، سرعت به خاطر اون حراس و نگرانی که داشته با سرعت رفته، و اکمش فی محل، در اون مهلتی که به او دادن او سریع رفته. یعنی نتیجه اون راه اونجور اینه که او به سرعت این مسیر را طی کرد، مثل یک چشم به هم زدن این زندگی را سالم و منزه از عیوب و نواقص طی کرد. خیلی هنر میخواد کسی که تو این فضای غبار آلود و این دنیای این همه حواجب و موانع و رهزنها، کسی قشنگ این مسیر رو طی بکنه که لحظه مرگ حس بکنه که خیلی سبکبار این راه رو طی کرد. بادر فی وجل، اکبر اکمش فی محل، قد عبر معبر العاجل حمیدا، خیلی ستودنی این راه رو طی کرد. این همونی میشه که اون وقت اگر کسی اینجور حرکت کرد، حضرت میفرماد که فزت و رب الکعبه. این فزت و رب الکعبه لسان حال همه اون کسانی است که عمر را در جهت خدا مصرف کردند، جوانیشون را، میانسالیشون را، نشاطشون را، همه زندگیشون را برای یک مدار حق چرخوندن. این عاقبتش فزت و رب الکعبه. و رغب فی طلب و ذهب عن هرب، با در این حرکتی که انجام میده با رغبت این راه رو طی کرد، چون مسیر رو داره طی میکنه در جستجوی یک گمشده ایست، با رغبت داره جستجو میکنه. این حضرت میفرماد در همین نعجب الله میفرماد که من همیشه در انتظار مرگ بودم، این نقطه پایان را در جستجوی اون بودم. اونطور که طفل به ثدی امش علاقه داره، این جور من در طلب این لحظه رهایی از دنیا و خوشحالی از اینکه خوب این دنیا گذشت، در طلب اون بودم، با رغبت در این مسیر حکم. و راقب فی یومه غده، امروز به فکر فردا بود، نه اون فرداهایی که ما امروز فکر فردا و یک سال و ده سال دیگه هستیم. این کل این 50-60-70 سال، کل این همش امروزه. نه، اون قدی که دین میگه اون قدی است که از مرگ شروع میشه. امروز او برای اون قد اصلی است، فردای اصلی است. این فرداهایی که یک تاجر، یک محصل، یک کارمند دنبال میکنه، یا هر کسی در زندگی دنبال میکنه، فردای یک سال و دو سال و برنامه 5 سال و 10 سال و چونه، اینا همش یومه، همش مال امروزه. اگر همه اینها برای اون قد اصلی بود، اون وقت ارزش داره، و الا حالا همه بازی تو دنیاست دیگه. مطالعه تو این دنیا یه کسی یه پیش پاش رو میبینه، یکی دو قدم اون ورتر میبینه، سرجمش خیلی اثری تو اون سعادت جاویدان نداره، مگر اینکه همه اینها یک یومی باشه که قد او آخرته. راقب قدهو، اون قدی که در لسان دینه، اون قد اصلی، فردای اصلی اونه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.